أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على الله مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی به فرمایشات مرحوم صاحب کفایه رسید، به اون طریق ثالثشون که درباره حکم واقعی، حکم واقعی از فعلیت تام الجهات انداخته بودن، یک جوری حکم واقعی رو گفته بودن فعلیتش علا تقدیره، اون تقدیرم که محقق نشده، که انو از فعلیت افتاد چون تقدیرش محقق نشده، فعلیت داشت اما علا تقدیره، وقتی اون تقدیر محقق نشد اذن در ارتکاب دادن، اهل بیت اذن در ارتکاب دادن از فعلیت افتاد، از فعلیت افتاد پس حکم ظاهری میاد سر جاش. این بیانی بود که مرحوم صاحب کفایه اومدن بیان کردن. دیدید که برای فعلیت گاهی تعبیر میکردن فعلیتی که به معنی انشائیه، یعنی خود طریق اول ملاحظه بکن، تو خود طریق ثالث ملاحظه بکنین، میگن علم یکن فی المبدا الا العلم بالمصلحه والمفسده، جز علم مصلحت مفسدت نیست، نه این چی؟ یعنی اراده توش نیست، این فرمایشه ایشون. فلا یلزم ایزن اجتماع و ارادت و کراهه، اجتماع اراد و کراهت لازم نمیاد، و انما لازم انشاء حکم واقعی حقیقی و انشاء حکم تاریخی. ببینید انشاء پیش لازم میاد، یعنی جعل هست. اینجا باید با آقای صاحب کفایه گفت تو مقام جعل اجتماع زدن میشه نمیشه، رو مبنای شما که میگه تضاد بین احکام هست، رو مقام جعل اجتماع زدن میشه نمیشه. ایشون میگن نه نمیشه، ولی مزادت بین الانشاءین فی ما از اختلفا. بعد ببینید تعبیر کردن که فقط انشاء حکم واقعی پیش میاد، بعد گفتن ولی حکم واقعی هنها ایزن فعلیون. به چه معنا فعلیه؟ به معنا کنیه علا صفت و نحو دو علم به المکلف لتنجزه علیه، مثل سوال تکالیف فعلیه که تتنجز بسبب قطع بهش. فعلیتش به اینه که اگر علم پیدا بکنیم تنجز پیدا میکنه، پس اشاره به مقام انشاءش کردن، اشاره به مقام فعلیتش هم کردن، میگن اگه قطع پیدا بکنیم چطور تکالیف فعلی تنجس پیدا میکرد، اینم اینجوریه. و کونه فعلیان انما یوجب البعث او الزج در نفس نبویه و علویه صلوات الله علیه مجمعین، در جایی که لم ینقد فی نفوس امول قدسیه الاز فی الاقدام لعجل مصلحت فی فعضا از نوف الارتکاب لا یوجب البعث او الزج، اگر اذن در ارتکاب این شیء بدن به اباحه دیگه بحث و زجی هم توش نیست، فعلیتش ضعیف علا تقدیره نه. حالا مرحوم اصفهانی میبینن که اینجا هم شما اشاره به مرحله انشاء و جعل کردی، هم داری مرحله فعلیت رو میگی اما فعلیت هم علا تقدیره میگی، رتبه بندی کردی، میخوای بگید که حکم ظاهری انشاء رو داره، فعلیت هم داره، به تنجز هم رسیده، واصل هم شده. اینجا حکم فعلی ما مراتب داره، انگار شدت و ضعف، اگه منظورتون شدت و ضعف داره، مثلا یه مرتبهش ضعیفه است مثل مرتبه انشاء، یه مرتبه قوی تر شده، یه فعلیت علا تقدیری پیدا کرده، به معنای اینکه اگر علم پیدا بکنیم تنجزه، یه مقدار شدت پیدا کرده فعلیت، درست؟ اما به فعلیت تام من جمیل جات نرسیده سمده یاد. این فهمانش مرحوم آخونده دیگه، ظاهرش اینه که یه همچی چیزی ازش اراده کردن. بعدم این که اومدن گفتن انشاء شده این حکم واقعی حقیقی، انشاء شده یعنی چجوریه؟ آخر میگین بحثو نداره توش، در چه حد این انشاءش؟ این یه مقدار مبهم مونده. مرحوم اصفهانی وقتی این ابهامو دیدن میگن اگر اراده کرده از این فعلیتی که اومد گفت ذات مراتبه، یه مرتبهش انشاست یه مرتبه فعلیت علا تقدیرنه، اگه اینو اراده کرده به این که مثلا بیاد بگه که فعلی در مرتبه منافیه با فعلی در مرتبه دیگه نیست، این فعلیتش در این مرتبه است، حکم ظاهری فعلیتش در این مرتبه دیگه، کما که تو مقام انشاء مزاده بینشون نیست، تو مقام فعلیت هم مزاده بینشون نیست، چون فعلیت علا تقدیره، در یه رتبه یه فعلیت حکم ظاهری در یه رتبه دیگه یه. منظورشون اینه که بگن فعلیت ذات مراتب شدت و ضعف داره، برای همین با حکم ظاهری جمع میشه. در اون مرتبه تام من جمیل جهاد نیست که نتونه جمع شه، اگه تام من جمیل جهاد بود نمیشد جمع شه با فعلیت ظاهر حکم ظاهری، اما چون تو اون مرتبه نیست، در حد فعلیت علا تقدیرن باقی مونده، مرتبهش ضعیف‌تره، حالا میتونه جمع بشه، چون فعلیت ذات مراتبه در اون اعلی درجه و مرتبه فعلیت نیست که نتونه جمع بشه با حکم ظاهری. میخواین اینجوری حلش کنین؟ معلومه سوالی فهمن. اگر بخواید اینجوری حلش بکنید، ما میخواییم اینو بهتون بگیم، شدت و ضعف در طبیعت اشکال اجتماع مثلن یا اجتماع زدن رو حل نمیکنه. اگر شما اومدید گفتید که این دوتا چیز هستن تماثل دارن، مثلن میخوان تو یه جای واحد جمع بشن، اگر اجتماع مثلن باشه، حالا یکیشون شدت داشته باشه، شدت و ضعف حل نمیکنه. او یکی شدیدتر باشه، بگیم یکی ضعیفتره، پس اجتماع مثلن در جایی که یه فرد شدیدتر باشه یه فرد ضعیفتر جایزه، نمیشه. آبا دوتا فردن، مثلن هم هستن ولو به شدت و ضعف حل نمیشه. شما ضدن هم تصور کنید، بازم با شدت و ضعف حل نمیشه. مثلا بگی آقا اینجا وجوب حرمت رو چرا جمع کردیم؟ این طوری نیست، اون حرمت در حد متوسط بود، اون وجوب خیلی شدید بود. آقا ضدن جمع نمیشه، حالا میخواد وجوب شدیدتر باشه، اون حرمت ضعیفتر باشه، بازم با هم جمع نمیشه. خدا حکم وجوب و حرمت رو تو یک جا هم نمی‌کنه، جمع نمی‌کنه، نمیشه هم چیزی، محاله، اینا ضدعینن. حالا شما بیاید بگید که وجوبش یه ذره شدیدتره، حرمت مثلا ضعیف‌تر، بازم فایده نداره. اجتماع ضدعین یا اجتماع مثلین بر فرضی که هر دو یه جور باشن، با هم دیگه جمع نمیشن ولو یکیشون شدیدتر باشه یکیشون ضعیف‌تر. این راه حل مسئله ما نیست که فعلیت و ذات مراتب بکنی، یکیشو شدیدتر بکنی یکیشو ضعیفتر، بگی چون این فعلیت من جمیع الجهات نیست، دو تا حکم فعلی باشن اشکال نداره، فعلیت حکم ظاهری من جمیع الجهات ما واقعی من جمیع الجهات نیست، خود ضعیفتره، فعلیت علا تقدیرنه. این مثل همینه که شما بیای بگی که خب حالا اجتماع مثلن، حالا یه وجود شدیدتر یه وجود دیگه متوسط، یا اجتماع مثلن محاله، یا بگی دو تا ضدن میخوان اینجا جمع بشن، درست توی یه جا توی یه محل ضدن جمع بشن، یکی شدیدتر یک خود ضعیفتر. مثل اینکه بیاید بگید سواد و بیاض یه جا جمع شدن، سواد شدیدتره بیاض ضعیفتره، آقا نمیشه، محاله. اجتماع سواد و بیاض در محل واحد در آن واحد با همه وحدات رو داشته باشن تو موضوع واحد محاله، حالا یکیش ضعیفتر بشه یکیش شدیدتر بشه بازم محاله. ذات مراتب باشن ضدن، شدتش در سواد بیشتر باشه، اجتماع زدنی میشه جایز. مرحوم اصفهانی فهمن اگر اجتماع حکمین فعلیین جایز نیست، تضاد داره، یکیش شدید یکیش ضعیف، بازم تضاد داره، الا اینکه بیایی بگی فعلی نیست، این حرف جدا با بگی فعلی نیست کارو تموم کنیم، اصلا بگی فعلیت نداره نه ذات مراتبه. اگر اینجوری اومدی گفتی بله درسته، اما اگر بخوای با شدت و ضعف درستش بکنی فایده نداره. این حرف اول مرحوم اصفهانی. حرف دومی هم دارن و اون اینه که این حکم فعلیو که شما گفتی انشاء شد بدایی اظهار شوق مطلق، میگی بحث و زجر توش نیست، تحریک توش نیست، حکم فعلی هست اما بحث و زجر نداره. یعنی چیه؟ چون حکم فعلی که می اومد یه شوق مطلق توش داشت، به حد بحث و زجر نرسیده، شما شوق داری به این کار اما بحث و زجر صورت نمیگیره دیگه به این حد. ایشون میفهمن که اینجا ما سوال میپرسیم، بحث ما اینه، میگیم شوق وقتی که به یک حدی رسید که ازش شما اینو استفاده کردی جعل دایی، یعنی به اسم اینها جعل و دایی میشه اراده تشریع، اگه به اون حد رسید که جعل دایی باشه، دایی جعل بشه، این میشه اراده تشریعیه. اگر به این حد رسید حکم جعل شده به عنوان یک حکم فعلی، دایی ایجاد میشه، دیگه مقابلش یه حکم دیگه ای به عنوان حرمت نمیتونید بیارید، یه حکم ظاهری مقابلش نمیتونید بیارید، یا مطابق با او حکم دیگه بیارید ظاهری نمیشه. اجتماع زدن اجتماع مثلن برمیگرده. پس اگر این حکمی که شوق مطلقه بلغ حدن ینبعث منه جعل الداعی، این اراده تشریعیه، با هر اراده دیگه جور در نمیاد. این بهش میگن اراده تشریعیه، نمیتونید بگید اینجا اراده نیست. اگه به این حد رسیده، این اراده هست، جمع هم نمیشه. اما اگر به این حد نرسیده، میخواد بگید به این حد نرسیده، یا آمد کی گفتم به این حد رسیده؟ من گفتم به این حد نرسیده، درسته؟ گفتم به این حد نرسیده، برای خودم گفتم اراده نداریم تو این مورد، تو این فرض. آیا خون میخواد میگن اراده نداریم بر اساس بر طبق این حکم واقعیه، درسته؟ نه، اراده نداریم، بعث و زجر نداریم. میگه پس اراده نداریم، معنی سوال میگه بعث و زجر نداریم. اگر اراده نداریم تو جعل، تو مقام جعل اراده نیومد، بعث و زجری هم نیومد، با اجازتون اگه علم هم بهش پیدا بکنی چیه؟ علم هم بهش پیدا بکنی تکلیف شما فایده نداره، از شما امتثال نمیخواد، چون اراده نداره، بعث و زجر نداره. شما داری میگی هنگام جعل در این حده، بدون اراده تشریعی است. اگه اراده تشریعی نداشته باشه که امتثال نمیاره علمش. میگم آقا یه خلاصه حکمی جعل شده اراده در، اما شوق به حد اراده تشریعی نرسیده است. خب اگر این شوق به حد اراده تشریعی نرسیده، بعد اراده تشریعی نرسیده، اگه علم پیدا بکنین شما لازمی است امتثال کنین، درسته نه؟ امتثال نداره، نمیشه. این وسط یه حرفی زدیم، اون ورشو بگیریم خراب، این ورش هم بگیریم خراب. یا این جعلی که کردیم برای شوق مطلق توش داشته، یا به حد اراده تشریعی رسید یا نرسید. اگه رسید مقابلش حکم ظاهری نمیتونه بیاد. بعد اراده تشریعی نرسیده، توش اراده نیست، توش بحث و زجر نیست، اگه علم هم بهش پیدا بکنی تنجس پیدا نمیکنه تکلیف. چرا گفتید دو علمه بهی تنجس از تکلیف؟ چرا اینو گفتید؟ آخه نه این ولش جور در بیاد، نه اون ولش. ما کدوم احتمال این وسط بگیریم؟ اگه بگیم نرسید، ببینیم بین رسید یا نرسیده، بگیم به حد اراده تشریعی رسید، مقابلش حکم دیگه ای به مبنای شما با مرمه سوانی دارم گه مبنای شما های آخون بنابرای مبنای شما حکم ظاهری دیگه نمیشه کنارش جهل بشه، یه اراده دیگه هم جهل بشه. اگه به حد اراده تشریعی رسید اینجوری، به حد اراده تشریعی نرسید، اگه نرسید، اگه علم بهش پیدا بکنیم تنجس پیدا نمی‌کنه حکم واقعی، هنو گیر داره، هنو اراده هم بهش تعلق، اراده تشریعی بهش تعلق نگرفته. من علم پیدا کنم اراده تشریعی، علم پیدا میکنم به یه حکمی که هنوز به حد اراده تشریعی نرسیده، خب بچه برم امتثالش کنم. هر وقت به اراده تشریعی رسید اون موقع میرم امتثالش میکنم. پس این حرفی که شما این وسط حال اومدید زدید فایده نداره. هی خواستید بگید که یه مشکل رو خواستید حل کنید، از یه طرف بایدید بگید اگر انش علم پیدا بکنم تنجز تکلیف، خب این لازم میشه که اراده تشریعی داشته باشه. از یه طرف هم میخواد بگید آقا اینجا اراده نداریم به خاطر اینکه مشکل اجتماع زده اینو حل کنید، نمیشه. اینجوری نمیتونید مشکل حل کنید. دوباره من تکرار میکنم، ببینید مرحوم آقای آخوند هم میگن به یک حدی از فعلیت رسیده است، به یک حدی از فعلیت رسیده است که اگر من علم پیدا بکنم به این حکم واقعی ما تنجز تکلیف، به این حد از فعلیت رسیده. خب اگر به این حد از فعلیت رسیده که تنجز تکلیف، اینجا صحبت سر اینه، شما چرا گفتید اراده توش نیست؟ ببینید دقت کنید، اگر به این حد رسیده که لو علمه بهی تنجز تکلیف، چرا میگید اراده توش نیست؟ اگر به حد اراده تشریعیه نرسیده باشه، نمیشه وقتی که علم بهش پیدا کنی تنجز تکلیف بشه. این باید لازم این حرف اینه که اراده توش باشه. اما حرف اول شما چیه؟ اینه که اراده تشریعی توش نیست، به خاطر این حکم ظاهری و واقعی با هم دیگه جمع میشن. خب نمیسازه با هم دیگه. اگه فعلیت به حدی رسیده که هنگام علم حکم واقعی تنجز تکلیف، این باید اراده تشریعی توش باشه، درسته؟ این باید اراده تشریعی توش باشه. لازمه اون جمله‌ای که شما
بعدن درباره فعلیتش میاد میزنید که لو علمه بهی تنجزت تکلیف، لازمش نیست که اراده تشریعی باشه، و اگه اراده تشریعی باشه اراده تشریعی دیگه‌ای کنارش به عنوان حکم ظاهری نمیشه جعل بشه، اجتماعی مثلا یا اجتماعی زدن لازم میاد. اما اگر اومدید این حرف رو زدید گفتید اراده تشریعی نرسیده، این حرف دومتون غلطه که اومدید گفتید لو علمه بهی لتنجزت تکلیف. اگر اراده تشریعی نداشته باشه علم هم که پیدا بکنید تکلیف منجز نخواهد شد. شما علم پیدا کردید میگید آقا شعاری که اراده تشریعی نکرده، من اینی که علم پیدا کردم بهش یه حکمیه که اراده تشریعی توش نیست، پس امتثالش بر من واجب. آقای آخوند یه حرفی رو در فعلیت اومدن زدن که لازمه این حرف اینه که اراده تشریعی باشه، اما برای اینکه اشکال حل کنن نتونستن حل کنن، یعنی اراده تشریعی نیست با حرفی رو در میگن. اگه اراده تشریعی نیست که نمیتونید این حرف رو بزنید، فعلیت به این معنی رسیده باشه. شما دارید میگید الکی میگید اراده تشریعی نیست که بین حکم ظاهر و واقعی جمع کنید، غلط اینجوری. بعد تازه تو طریق قبلیتون گفتین حکم طریقی اراده تشریعی نداره توش، اصلا اراده نفسانیه و کراهت نفسانی هم توش نیست. وقتی یه دفعه حالا تو طریق سومتون میگین اون داره این یکی نداره، آقا جور در نمیاد. رو قاعده رو مفهوم خودتون هم جور در نمیاد، نمیشه بگید که نداره. اگه به همچین فعلیتی رسیده نمیشه بگید نداره اراده تشریعی. این هم فرمایشه محقق اصفهانی نسبت به صاحب کفایه. البته میگن این حرفی که شما زدید با این جور در میاد که اصلا فعلیت رو این وسط قبول نداشته باشید. اگه مثل ما مبناتون مثل ما بود فعلیت رو این وسط شما قبول نداشتید، خب خوب بود حرفتون، چون اصلا فعلیت رو قبول نداشتید. منظورتون مرحله تنجز بود، فعلیت من جمعی جهات منظورتون مرحله تنجز بود. اون فعلیت اولی هم که میگفتید منظورتون مرحله انشاء بود، تو مرحله انشاء میگفتید که اون اراده تشریعیه نیستن. تو مرحله تنجز می اومدید می گفتید که ما اراده تشریعی داریم، بلغ الی مرتبت اراده تشریعی. اگه می اومدید یه حرف عوض می کردید باز یه چیزی، اینجوری فایده نداره. شما یه فعلیتی وسط قائل شدید، یه بار میگید اراده تشریعی نداره، باز یه بار یه حرفی می زنید که لازمش نیست که اراده تشریعی داره، وقتی اینا با هم جور در نمیاد. از یه طرف میگید اراده تشریعی نداره، از یه طرف یه حرفی میزنید که لازمش اینه که اراده تشریعی داره، میگید لو علمه بهی لتنجزه، این لازمش اینه که اراده تشریعی داشته باشه، پس حرفتون به هم جور در نمیاد. اراده تشریعیه نداشته باشه، بعد دوباره یه حرفی هم در تعریف فعلیتش میزنید که لو علمه بهی لتنجزه تکلیف، که این معناش اینه که اراده تشریعی داره، اینا با هم جور در نمیاد. فهم شما حقیق اسمانی از اون نهایت تا رو عرض میکنم. یه لوعوریده قبلی هم داشتش که حالا دیگه اینجا نیاوردیم، اما تو نهایت و درایه همون جلد 3 صفحه 151 از تقریبا تمام حاشیه رو آوردیم جز دو خط اولو، اینو آورده نشده رو فقا نهی بود. بله بله، شوق تو وجود اگر برسه به یک حدی میشه اراده، ازا ولغه به حدی که یا تحرک به هل اعضا به طرف شی، میگن این بالغ بوده. بعد دیگه تو تکوینیات هم همین، این شوق زو مرتبه اینه، یعنی زو مراتبه، به مرتبه که رسید به اون حدی که تحریک عضلات بکنه رو میگن جا اراده است، درست؟ تو تشریعات هم همین، بعد به یک حد خاصی برسه، حد شدید اکید، اسمشو میذارن شوق اکید. یادتون بوده باشه تو کلمات های ناینی و اینا بهش میگفتیم شوق اکید. اگر شوق به مرحله اکید برسه میشه اراده تشریعی، و اگر به اینجا برسه دیگه تا علمه به علم مکلف باید انجام بده، چون این شوق اکیده. نه همجوری من یه شوق
مرحله اکید بود،
تو مرحله انشا شوق هست، تو مرحله انشا شوق هست، اون شوق اکیده رو اینا نظرشون اینه با میگن اون شوق اکیده اگر شد یعنی چی؟ حالا تعبیری که اینا دارن میکنن شوق اکیده یعنی حرکت مکلف، اینا اینجور دارن تشریح میکنن. مرحوم اصفهانی میخوام بگن این منظورتون چیه؟ به این حد رسید، به شوق اکید رسید یا نرسید؟ بعد تو مقام انشاء شوق هست، ما که میایم میگیم تو مقام انشاء شوق اکیده، دنبال اینه که یه مکلفی مثلش من شما پیدا بشه، یه موضوعی پیدا بکنه که این شوق اکیده بچسبه بهش. شما تا نبوده باشی، موضوع تکلیف نبوده باشی، این شوق عقیده هست نسبت به فعل، اما چیه؟ اما کسی نیست بر انجامش بده.
شما یه دفعه پولدار میشی، شوق اکید نسبت به اینکه برین حج بهتون تعلق پیدا کنه، مستطیع میشین. درست؟ تا قبل از این شوق اکید چیه؟ شوق اکید بود، از نهای خدا شوق اکید به اینکه شوق مکلفی باشد و حج برود بود، شوق اکیده بود. خدا منتظر بود که شما پولدار بشی، مستطیع بشی. تا پولدار شدی، 5 میلیون براتون رسید، ما به هر کفایی هم داشتین، خرج برج زندگیتون هم داشتین، این شوق عقیده به شما چیه؟ تعلق پیدا میکنه. حرف ما اینه، ما میگیم شوق عقیده بود، حالا که اینجور شد شوق عقیده به شما چیه؟ تعلق پیدا میکنه. ممکنه هنوز علم نداریم به تکلیفتون، حالا در هر علتی، یا قدرت تفصیلی نداریم. درسته؟ میگین من پولدار شدم، مستطیع شدم، اون شوق عقیدی که حج رو بعد انجام بدم به من تعلق پیدا کرد، هنوز قدرت تفسیری ندارم، منتظر میمونه تکلیف تا قدرت تفسیری پیدا کنه. یا علم به تکلیف هنوز ندارم، تکلیف منتظر وای میسته که شما علم رو پیدا بکنید. یه دفعه میبینی یه سال بعد علم پیدا میکنید، ما پارسال هم مستطیع بودیم و حج رو نرفتیم. و به قول اینا که میگن موافق دفترتون رو بعد نگاه کنیم، برای بازاری هست البته، موافق دفترت میشه، موافق دفترت رو که نگاه کنیم بدهی ها رو میبینیم، اما بازاری ها موافق دفتر که نگاه میکنیم اینه من مابه کفایه رو داره، پول رفتن عجم داره. اون موافق دفتر یه دفعه دیر نگاه میکنه، ببینید شوق عقیده بوده، جل شده، به شما هم تعلق پیدا کرده، اون دفتره رو درست نگاه نکرده بودین، دیدین 50 تومن اضافی اومد پیدا شد. حالا که میشه میگین من علم نداشتم، ولی تکلیف در حق من چیه؟ تعلق پیدا کرده بوده، منجز نشده بوده، بخاطر اینکه من علم نداشتم، حسابام گم شده بود. حالا که علم پیدا کردم باید بریم مکه. ببینید شوق عقید از اول ما میگیم بوده، اما این تعبیر ماله رو مبنای این بزرگوار است، ولی ما میگیم شوق عقید از اول بوده. اگه شوق عقید نبوده باشه حکم جهل نمیشه، لازمه انشا شوق عقید، اسم معنی نداره که شوق عقید نباشه. آقای آخوند مرحوم اصفهانی ما اینو میگیم، اگر شوق عقید نبوده باشه حکمی در مقام انشا جهل نمیشه. و این به نظر ما اینجوری میشه کار. اما خب حالا حرف مرحوم اصفهانی شما ببینید تا ببینیم چی کار کنیم. من از رو عبارت این قسمت هم میخونم تا ببینید چی کار باید کرد. ولو اریدم این ذالک، اگر مرحوم آخوند اراده کرده است کون الفعلی ذات و مراتب، میگه فعلیت مراتبی داره، همون شدت و ضعف است، میگه آقا فعل، آقا اینا با هم انشاء شدن مزاده ندارن، تو مقام فعلیت هم با هم مزاده ندارن، چون یکی فعلیتش قویه این یکی ضعیفه. فعلی من مرتبتن لا ینافل فعلی من مرتبتن اخرى، میگن اگه اینو میخواید بگید ففیه ان شدت و ضعف طبیعه لا یرفع تماثل فردین من طبیعت واحده ولا تضاد فردین من طبیعتین متقابلتین، اگر اجتماعی مثل این بخواد پیش بیاد با شدت و ضعف حل نمیشه، که بگی این فرد داره ضعیف اون یکی شدید داره، شکل شما مثل این حل نمی کنید. تو اجتماع شدیدین هم همجور لا تضاد فردین من طبیعتین متقابلتین کما یظهر، این ظاهر میشه لمن امعن نظر، امعان نظر بکنه در اجتماع سیاهی ضعیف با سیاهی قوی. حالا سیاهی ضعیف و سیاهی قوی با هم جمع بشن اجتماع مثل اینه، بازم فرق نداره. او سواد ضعیف مع بیاض قوی فی موضوع واحد، توی موضوع واحد در آن واحد در یک محل واحد شما بیای بگی که یه سیاهی و سفیدی با هم جمع شده، خب اجتماع زدنه، سیاهیش کمتر بود، زدت نداشت مثلا، برام اجتماع زدن حل میشه، سفیدیش خیلی قوی تر بود، سیاهیش زدت نداشت، اجتماع زدن حل میشه. من اصلا فهمی که اجتماع زدن حل نمیشه کرد، آقا اجتماع زدن سر جای خودش هست. این فرض اول. و اما ازا اورید من الحکم الفعلی من جهت الحکم بدای اظهار شوق المطلق لا بدای البعث و التحریک فهو فعلی من قبل هذه المقدمه، میگه آقا این فعلیتش چیه؟ در حد اینه که حکم میکنه به اظهار شوق مطلق، دایش اظهار شوق مطلقه، بعث و تحریک نرسیده، یعنی شوق اکید نشده در حد اینکه به بعث و تحریک برسه نیست. اینو میخواد بگی؟ اینجا میگن ففیه ما تقدم سابقا ان الشوق اذا بلغ حدا ينبعث منه جعل الدائي كانت اراده تشريعيه. اگر شوق برسه به یه حدی که ازش منبعث بشه جعل دایی اراده تشریعی است، بی خود داریم میگین اراده تشریعی ما نداریم تو حکم واقعی، اگه به این حد رسیده که جعل دایی آورده، اینجا شما اشتباه کردین آقای آخوند که میگید اراده نداریم ما، اینجا اراده تشریعی است. و وقتی اراده تشریعی داشتیم وحیه منافیتون لارادت نخرا علا خلافها عبد از فی خلافها، وقتی اراده تشریعی داشتیم حق ندارید شما بگید که یه حکم ظاهری جعل شد یه اراده دیگه کنارش جعل شد به عنوان حکم ظاهری، دوتا اراده با هم جمع نمیشن رو مبنای خودتون آقای اصفهانی داشتن رو مبنای خودشون دارن حرف زد، ولی مرحوم اصفهانی میگه احکام با هم تضاد نداره، اینا رو همه رو مبنای اینا دارن میگن که میگن تضاد داره احکام، ولی مرحوم اصفهانی میگه اینا رو برای خودشون که نمیگن، اینا رو برای همسایه دارن میگن، خودشون قائل به چی هستن؟ به اینا که احکام خمسه تضادی تو عالم اعتبار ندارن. اما شما هایی که اینا رو متضاد میدونین، شما هایی که متضاد میدونین، اگر به حد جعل دایی رسیده باشه اذا بلغ حدن ینبعث منه جعل الدایی، اینجا اراده تشریع هست، شما بی خود گفتید اراده تشریع نیست که بخواید تنافی رو حل کنید، تضاد رو حل کنید، اجتماع مثلین رو حل کنید، اینجوری حل نمیشه، اراده تشریع هست و هی منافیتون، این اراده تشریع منافی با اراده دیگری برخلافش، همچنین منافی با اذن در خلافش. شما چطور میگید چاره اذن در خلاف داده؟ اراده تشریعی اومده چطوری اذن در خلاف داد؟ نمیشه، منافی با اذن در خلافه. حالا من اینجا یه جوابایی میخوام بدم به محقق اصفهانی، نمیخوام الان ذهنتون درگیر بشه به اینا، اما اینا جواب ما میگیم آقا اراده تشریعی هست، اذن در خلاف هم میتونه بیاد طبق مبنایی که قبلا توضیح دادم. چرا گفتیم اراده تشریعی تو مقام انشاء هست؟ چرا اذن در خلاف اومده؟ چون تنجس پیدا نکرده، چون من علم ندارم به اینکه اراده تشریعی هست، اراده تشریعی هست من علم ندارم، چون من علم ندارم خلاف اومد، اراده خلاف هم میاد، اشکالی هم ندارم. خب و اذا لم یبلغ حاضلت، حالا این فرض این بود که بلغ حدن ینبعث منه جعل الدائی، اما اذا لم یبلغ حاضلت فلا یکون لقطع بهی موجبن للامتصال، به این حد نرسیده، پس چرا اگه به این حد نرسیده گفتین اگر من قطع بهش پیدا کنم موجب امتصال میشه، من بفهمم علم پیدا کنم تنجس پیدا میکنه باید امتصال بشه، اگه به این حد اراده تشریعی نرسیده من چیزی که اراده تشریعی توش نبوده باشه رو علم پیدا بکنم باید امتصال کنم، میگم امتصال نداره. پس این حرفی که شما گفتید اراده تشریعی نداره، اگر علم پیدا کنم امتصالم نباید داشته باشه، تنجسم نباید داشته باشه، خیلی قشنگ و دقیق ایراد کردن به صاحب کفایه. و اذا لم یبلغ هذا الحد فلا یکون القطع به موجبا للامتصال ولا مثل الانشاء بدائی اظهار الشوق المطلق جعلا للدائی، اگه به این حد نرسیده که دیگه جعل دائی نیست، چون لاین قلب و شیعه ما و علی، این انشاء بدائی اظهار شوق مطلقه دیگه، این که نتونه یه دفعه بشه جعل دائی. اگه شما میگید به حد اراده تشریع نرسیده پس جعل دائی هم نکرده، شیعه نمیتونه یه دفعه از اون چیزی که هست منقلب بشه، این در حد اراده تشریعی نیست، وقتی در حد اراده تشریعی نیست جعل دائی هم نمیتونه بکنه، خیالتون راحت. بعد آخر کار میفهمن نه، اونی که صاحب کفایه فرموده یا تجه علا مخترناه و فی حقیقت لکم الفعلی، این بنابر مبنای ما درسته، محقق اصفهانی میگن ما یه حقیقت الحکم داریم، یک حکم حقیقی داریم، حقیقت الحکم با حکم به حمل اولی میسازه، اما حکم حقیقی نیست، حکم حقیقی حکمی که منجز شده باشه، اما حقیقت الحکم چیه؟ حکم انشایی هم حقیقت الحکم. میگن اینی که صاحب کفایه گفت این متجه میشه بنابر اون چی که ما، یعنی توجیه میشه بنابر اونی که ما اختیار کردیم در حقیقت حکم فعلی، که اون انشاء بدایی جعل دایی است در قبال سایر دوایی، و اونیه که امرش به ید مولاست اون همین معناست، یعنی همون انشاء، انشاء امرش به ید مولاست، الا ان هذا الانشاء لا یغل ان یکون باعثا و داعیا او زاجرا و ناهیا. این نمیتونه باعث و داعی و زاجر و ناهی باشه. چرا؟ چون این منجز نشده، به مرحله تنجیز نرسیده. اونی که محقق اسمانی گفتن فعلیه که محقق اسمانی بسط قبول ندارن. یا مقام انشاء، تو مقام انشاء چیه؟ انشاء به دایی جعل دایی فی قبال سایر دوایی و ما یکون امرو به ید المولا. اراده تشریعی هم توش هست. جواب این که میگیم چرا همه چیز ما زدن پیش نمیاد و بعدن خواهیم داد، به نظر آخون آقای اسمانی فهمن آقای اشکالی نداره اراده تشریعی باشه، چه اشکالی داره؟ تو مقام اعتبار اجتماع زدن در عالم اعتبار نداریم، اجتماع مثلا در عالم اعتبار نداریم. پس اراده تشریعی هست، انشای بدایی جعل دایی هست، اما و ما یکون امروح به ید المولا و هاز المعنا. یادتون نگفتیم فعلیت من قبل المولا مقام انشای فعلیت من قبل المولاست، یعنی انشا بدایی جعل دایی هست، اراده تشریعی هست، جعل انشا بدایی جعل داییه، اما هنو به فعلیت نرسیده. چی میخواد؟ علم میخواد. الا اذا وصل الى العبد، وصول به عبد که شد اون موقع میشه باعث، اون موقع میشه دایی، اون موقع میشه زاجر و ناهی. پس فان اريد من الفعليه تمام ما بيد المولى في مقام تحريك العبد كان ما فوده وجيها. اگر اینو بخواد بگه بله فعلیت یعنی انشاء، اینجا فعلیت دیگه انشاءه با. و الفعلیت الحقیقیه، اون فعلیت حقیقیه که موجب میشه به اتصاف شی به باعثیه، موجهن به جهت الامکان انما تکونو بالوصول الى العبد. اون فعلیت حقیقیه چیه؟ تنجز، وصول میخواد. فعلیت حقیقیه تنجزه، اما فعلیت من قبل المولا اون انشاءه، انشاء شده به دایی جعل دایی. و علیه فمرتبت الفعلیه و تنجز فی جمیع الاحکام واحده. فعلیت و فعلیت من جمیع جهات و فعلیت حقیقی علیه، یعنی بنابراین این تفسیری که ما گفتیم برای فعلیت حقیقیه، مرتبه فعلیت و تنجز در جمیع احکام واحد است. و این زن فالحکم علی خلاف الحکم الواقعی علی طبق القاعده. اینجا دیگه علی شما حکم بکنی بر خلاف حکم ظاهر واقعی علی طبق قاعده است، لا من جهت لابدیه و الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری. اینجا دیگه حکم برخلاف حکم واقعی علی طبق قاعده است، نه از جهت لابدیتش و جمع بین حکم واقعی و ظاهری، بلکه از جهت این که ما میگیم وقتی که وصول نشده تنجز نیومده. حکم برخلاف حکم واقعی میتونید بکنید چون وصول برای عبد نشده. پس مسئله ما جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست، وصول نشده، باعثیت نداره، داعبیت نداره، واسط داویت نداشته دیگه، واسط نشده. این از فرمایش محقق اصفهانی. جواب سالس از مرحوم آقای خویی است. این جواب سالس رو بگم که دیگه حرف آقای آخون تموم بشه دیگه، بدیم هر سال حرف آقای نهایینه دیگه، خسته شدیم از تندیل حرف آقای آخون، یه دو سه دقیقه تحمل بکنین و تا اینم ازش فارغ بشه. مرحوم آقای خویی حرفشون خیلی چیز خاصی نداره. میگن به آقای آخوند، میگن شما چی رو اراده کردی؟ میگن آقای آخون شما چی اراده کردی؟ لو اراده منه ان الحکم الواقعی قد اخذ فی موضوع العلم. اگه اینو اراده کردی که تو موضوع حکم واقعی علم اخذ شده، میدونی یعنی چی؟ یعنی فاجعه. آقای خویی دارن میگن، میگن شما اگه منظورتون اینه که تو موضوع حکم واقعی علم اخذ شده، یعنی هر وقت علم داشتیم این حکم واقعی میاد، اگه اینو گفتی که تصویبه، یعنی که هیچ قبلا هم گفته بودن. اگه تو موضوعش بخواد بگید علم اخذ شده، آخون هر چه حرف نزد، آخون گفتش لو علم بهی تنجزه. کی گفت علم تو موضوع اخذ شده؟ اما آقای خویی احتمال میدن، میگن اگه خدایی نکرده، خدایی نکرده آقای آخون بخوان این حرفو بزنن، تصویب لازم میاد. لو اراد من ان الحکم الواقعی قد اخذ فی موضوع العلم سواء کان العلم وجدانیا یا تعبدیا کما یظهر من قوله ان علم به المکلف یکون فعلیا ففی ان هذا تصویب، این تصویب یدل علی فسادی، اجماع و روایات داله بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. اما ان اراد ان العلم لم یؤخذ فی موضوع الحکم، علم تو موضوع حکم اخذ نشده، ما ازالک لا یکون فعلیا قبل العلم به، قبل اینکه علم بخوایم پیدا کنیم فعلی نیست، یعنی فعلیت انکار دارید میکنید. قبل از این فعلی نیست. آقای خوی میگن چرا میگی فعلی نیست؟ قبل فعل این باید فعلی بشه. چرا؟ میگن که ففیهن لا معنا لعدم فعلیت حکم بعد تمامیت الجعل من قبل المولا، به خاطر اینکه جعل از ناحیه مولا که صورت گرفته بعد تمامیت جعل از قبل مولا و هو الانشاء بدای البحث، و بعد نکته دوم تحقق موضوعش خارجن، موضوع خارجن هم که اومده پس باید فعلی بشه به نظر شما صاحب کفایه. چرا میگی فعلی نیست؟ چرا میگی فعلی نیست؟ مگه حکم نمیگی جعل شد؟ خب جعل شد، خب مکلفم که پیدا شد. فعلیت با انشاء تو نظر آخون فرقش به چیه؟ فرقش به اینه که تا انشاء شد میگیم انشاءه، هنوز موضوع نداره. تا موضوع پیدا کرد یعنی شما مستتی شدی میگیم فعلی شد. ایشون که چه ربطی داره به وصول؟ ربط داره به پولدار شدن. من اینو دارم هی تاکید میکنم پولدار شدن. من که فرق بین فعلی و انشایی تو پوله، تو فرض استطاعت. درست؟ او پولدار نشده، حکم در مقام انشاء بوده. تا مکلفین پولدار میشن، مستطیع میشن، حکم میشه براشون فعلی. فرق سن اینه که موضوع پیدا بشه. شما شدی شخص مستطیع، مستطیع که شدید چی میشه؟ حکم حج برای شما فعلی میشه. فقط صحبت سر این استطاعت است. ببینید منظور اینه. آقای خویی دارن این ایرادو میکنه. فان اگر ما بیایم بگیم که جعل شده من قبل المولا، شما هم مستطیع شدی، پول 50 میلیون به دستتون اومد شدید مستطیع، بعد بیایم بگیم که فعلیت هنو پیدا نکرده، مثل اینه که تخلف معلول از علت تامه. علت تامه برای فعلیت حکم چیه؟ یک انشاء، دو مستطیع شدن شما. موضوع پیدا شد، وقتی اومد باید حکم بشه فعلی، باید حکم به شما تعلق پیدا کنه. اگه تعلق پیدا نکنه مثل اینه که علت اومده معلول نیومده. تخلف معلول است از علت تامه. این هم حرف آقای خویی. دیگه سفره فرمایش آقای آخوند هر سه تا طریقش دیگه جمع شد. میخوایم بریم سراغ حرف میرزای نائینی. میرزای نائینی هم بحثشون رو تو سه قسمت مطرح کردن که انشالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.